بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 23 و تعریف عدالت در فقه بود. اقوالی که در تعریف عدالت بود 5 یا 6 قول بود که اشاره کردیم و آخرین مبحث ما در تصویرهای ثبوتی این اقوال پیرامون اون قولی بود که میگفت عدالت همون فعل معاصی و ترک فعل طاعات و ترک معاصی است، یا به تعبیر دیگر ارتکاب طاعات و اجتناب معصیت هاست که در کلمات جمعی آمده بود و از جمله مرحوم آقای خویی بر این قول پافشاری داشتند. در تصویر ثبوتی این قول که آقای خویی و دیگران بر آن اصرار دارند، گفتیم که 2 محور مهم بود. 1 محور این بود که این اجتناب و ارتکاب بایستی مستمر باشد. این 1 محور بود که پیرامون این 5-6 حالت و تصویر اونجا ذکر شد. محور دیگر این بود که این ارتکاب طاعات و اجتناب معاصی بایستی طبق تعبیر مرحوم آقای خویی ناشی از داعی خوف الهی باشد. این 2 تا قیدی بود که به این تصویر در این تصویر وجود داشت و به مطلق اجتناب معاصی و فعل طاعات قید می‌زد. البته در بعضی از کلمات نقش شده که این 5 قولی که ما می‌گفتیم 1 قول بهش اضافه شده و اون قول اضافه هم اینه که بعضی قائل شدن به این که فعل طاعات و ترک معاصی به نحو مطلق عدالته، ولی در کلمات مرحوم آقای خویی قید خورده به ناشی ان داع خوف الهی، گفته اون با این فرق داره. حالا در هر صورت اون قول جدا باشه نباشه، ولی حقیقتش اینه که در تصویر این قول ما باید به این توجه داشته باشیم که هم از لحاظ استمرار و عدم استمرار، هم از لحاظ این که این فعل و ترک ناشی از چیست، از هر 2 جهت ما طیفی از تصویرها را در اینجا داریم که به هر 2 این طیف تصویرها قبلا پرداختیم. اون چه که حاصل کلام بود این بود که هم در اون قید استمرار ما یه طیفی از تصویرها داریم، هم در قید داعی خوف الهی یه طیفی از تصویرها داریم، ولذا این قول وقتی که بخواید بازش بکنید و بشکنید در حقیقت در درون اون چند تصویر وجود داره که حالا ما در هم اون قید استمرار 6-7 تصویر داشتیم، گفتیم 1 تصویر سازگارتره، هم در اون قید دوم که بحث داعی بر فعل طاعات و ترک معاصی بود در 2-3 جلسه بحث کردیم و گفتیم با اون از میان اون 3 تصویری که در اینجا هست اون تصویر 3 بیشتر قابل قبول بود، نه اون چه که آقای خویی دارن که فعل طاعات و ترک معاصی همگی ناشی از داعی خوف الهی باشه، این الزامی درش نیست. این حاصل بحث هایی بود که در اینجا وجود داشت. بنابراین در واقع ما الان اینجا نقدی که به مرحوم آقای خویی میتوانیم وارد بکنیم این است که شما این داعی خوف الهی را نباید به این شمول و اطلاق بپذیرید. ادله شما هم که بعد خواهد آمد اونم افاده این مسئله نمی کنه. این تصویرهایی بود که در اینجا اشاره شد. خب حالا ما از مبحث مقام اول که تصویرهای ثبوتی اقوال بود میگذریم، میاییم مقام دوم که استدلالات بر این اقوال و احیانا اینکه در هر قولی اگر استدلالی و دلیلی وجود داشت کدام از اون تصویرها را افاده میکنه. پس تا اینجا ما پرونده تصویرها را بستیم و وارد پرونده دوم و مقام دوم میشیم که ببینیم ادله چی میگه. در مقام اول شما دیدید که هر یک از این اقوال چند تصویر درش بود و در مقام دوم دو تا ما سوال داریم که باید بررسی بشه. سوال اول این است که ببینیم مثلا ادله میگه کدام از این پنج قول درسته، کدام از این پنج قول درسته و ادله اینها را بایستی برای پاسخ به این سوال بررسی بکنیم، ببینیم تمام کدام از این اقوال دارای ادله مستحکمی است. سوال دوم اینه که هر یک از این اقوال را هم که پذیرفتیم و دلیل آن را تام دانستیم، ببینیم دلیل کدام از اون تصویرها را اثبات میکنه، چون در هر کدام چند تصویر بود. اگر دلیل قول اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم هر یک از اینها تمام بود، اقتضاش کدام از تصویرهای فرعی هر قوله. بنابراین این را در مسیر بحث باید کاملا حواسمون جمع باشه و دنبال بکنیم هر دو سوال را، هم این که دلیل این اقوال بررسی بشه و ببینیم کدام تمام است و بر دیگران و ادله اقوال دیگر مقدمه، و پس از آن ببینیم اون دلیل کدام از اون تصویرهای فرعی اون قول رو اثبات میکنه. این مسئله‌ایه که باید طی بکنیم در اینجا.
قول
مرحوم
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 مرحوم چون باز هم استمرار و شرط همون قول رو
تفاوت، حالا این دیگه مفروض گرفتیم، ولی حالا من یه کمی به این بپردازم. این که در واقع تفاوت اینها چیه، یعنی ثمرشون کجا ظاهر میشه. بنابر اون چه که تصویری که حالا تصویرها با هم با تفاوت داره، ولی بنابر اون تصویرهای پذیرفته شده، اگر کسی عرض شود که با یک عرض شود که زحمتی در ابتدای تکلیف یا در یه شرایط دیگری با یک فشاری بر خود در حقیقت ترک میکنه معصیت ها را، به شکل استمرار غالبی هم هست و در آغاز این راهه، ولی با یه زحمتی ترک میکنه معصیت را و طاعات را انجام میده، این بنابر قول آی خویی این عادله. اما بنابر اون قولی که ملکه را شرط میدونه، همون ملکه به همون مفهوم فقهیش، نه حالا به اون معنای اون شکلیش، بنابر اون قول نه، کسی که قائل به ملکه است باید بگه که به یه حدی شخص رسیده که این دوائی خوف و نمیدونم حب و طاعت و اینها یه نوع رسوخی در جان او پیدا کرده و با یک سهولت و راحتی اینا رو ترک میکنه یا فعلها رو انجام میده، در حالی که بنابر نظر آقای این درست نیست، عادل نیست، در حالی که بنابر نظر آقای خویی عادله. اینه که یک ثمره‌ای که در اینجا بین اینها متصور است این فرضه، فردی که به شکل غالبی و مستمر الان در این 5 ماه 6 ماه یک سال به خاطر اون توجهی که به خوف الهی و مسائل اون قبیل داره، واقعا نمازشو میخونه، روزشو میگیره، بعد هم اون معصیت هایی که باش مواجه میشه ترک میکنه، ولی همش لرزان و لرزان داره میره جلو، یعنی با یک حالت متزلزل داره میره جلو، در عمل پایبندی خودشو نشون داده، ولی واقعا در مقام روحیات و نفسانیات اون ثبات رو نداره، در حالی که اونهایی که ملکه را دخیل در مفهوم عدالت میدونن میگن نه این عادل نیست، بایستی یک ثباتی از لحاظ روحی داشته باشه که با یه آرامشی نماز میخونه معاصی رو ترک میکنه. این تفاوت این دو در اینجاست. یه آدم هایی هستن که آخرش هم پایبنده ولی با یه تزلزل داره میره جلو، در حالی که بعضی هم نه، به جایی میرسن که یک ثباتی پیدا کرده. حالا تو ملکه هم البته مراتب بود که ملاحظه کردید، حداقل ملکه به نظر فقی اینه که یه نوع آرامش و ثباتی پیدا کرده و اینقدر دستخوش این درگیری نیست که با زحمت خودش را هر بار نگه بداره یا انجام بده. این تفاوتش. اون حالا بحث دیگه بود دیگه. بله اون تو تصویر مراتب چی بود، این که داعی باید بالفعل باشه بالقوه باشه، اون بحث دیگه بود. حالا اونو دیگه بابشو باز نکنید، همونی بود که قبلا گفتیم. خب بنابراین برگردیم به همون بحث که مقام دوم را میخواییم شروع بکنیم. در مقام دوم ما دلیل همین قول مرحوم آقای خویی که در تنظیمات ما قول سوم میشد، بله قول سوم بود، اون رو ببینیم چیست تا به بقیه بپردازیم. از اونجا شروع میکنیم، دلیل بر این که بگوییم عدالت همان فعل طاعات و ترک معاصی به نحو مستمر و ناشی از داعی خوفه. حالا با اون شکلی که ما گفتیم، البته داعی خوف با تصویری که گفتیم. این چه دلیلی داره؟ در قول مرحوم آقای خویی و این قول سوم، عدالت وصف فعله و در این عدالت جز اون استمرار غالبی و داعی خوف چیز دیگری شرط نیست. عادل و شخصی که دارای عدالته یعنی کسی که اعمال او به تعبیر خودشون علی جادت شریعه باشه، عملهای او منطبق با اون فرمانها باشه، اقدامات او با فرمانها و امر و نهیهای مولا انطباق داره، در آنچه که مبتلا به اوست مطابق آنچه که شرع امر یا نهی کرده رفتار او تنظیم میشه. و اینم یه ثبات نسبی داره، اینکه نه در یک جا مطابق باشه کافی نیست، به شکل نسبی در افعالی که باش مواجه، اموری که باش مواجه میشه، اون امر و نهی ها را رعایت میکنه و ناشی از اون انگیزه خوف الهی هم هست. این مفهوم عدالت در تصویر سوم و قول سومه. دلیلی که برای این قول گفته شده این است که عدل از لحاظ لغوی، این عمدتنین دلیلشون اینه که عدل از لحاظ لغوی یک بار معنایی روحی و ملکه‌ای درش نیست. شما وقتی که سراغ لغت برید و اقوال علما و اهل لغت برید، در عدل همون گفته شده استواء، استقامت، نمیدونم ضد الجور، این همه اوصاف و ویژگی های فعله. وقتی میگید که این کار عدل است یعنی جور نیست. جور یعنی همون عمل تعدی به حق دیگران. عدل معناش اینه که این خلاف اونه، یا عدل خلاف فسق، فسق هم در اونجا معناش اینه که تخطی کرده از فرمان خدا، یا استواء علی طریقه است، استقامت بر اون مسیر عرض شود که درسته، و امثال اینها. این تعابیری که در لغت آمده، این تعابیر همه منطبق بر فعله، نه چیزی فراتر از فعل. توضیح مسئله این است که گاهی هست که یک لغت در کتب لغوی که بررسی بشه میبینیم که همونجا تو مفهوم آن به نحوی اوصاف روحی وجود داره یا ملکه وجود داره. گاهی اینطوره که عرض شود که با مراجعه به لغت آدم ببینه که یه ویژگی های روحی و ملکه ای در مفهوم مأخوذه. این ممکنه مواردی از این قبیل ما در لغت داشته باشیم که مفهوم ناظر به یک وصف روانشناختی و درونی است. حالا یه جاهایی اصلا ذاتش یک امر درونی است اون لغت، مفهوم لغوی یک واژه. وقتی میگه ایمان، ایمان یعنی همون باوری که در درونه. یا عرض شود که حالا ممکنه در بعضی از این واژه‌های دیگری هم که در اخلاق به کار میره از این قبیل باشه. وقتی گفته میشه فضیلت، فضیلت تو لغت هم که بری یعنی میگه یک حالت درونی. این یک نوعه که در لغت معنا یک بار روانشناختی و درونی و احیانا ملکه‌ای داره، حال یا ملکه داره. اما بسیاری از واژگان هم هست که در معنای لغوی آن این بار معنایی ملکه‌ای و روحی و حال و ملکه و اینها دیده نمیشه. اونی که در لغت هست همون افعاله، وصف افعاله. ضرب یک فعله، اکل یک فعله، شرب یک فعله و بسیاری از واژگان هم طبعا از این قبیله. پس ما از لحاظ لغوی واژگانی که داریم علی قسمینه. بعضی از واژه هاست که در معنای لغت شناسی و آن امور روحی و روانی و حال و ملکه دخالت داره و بعضی و قسم دوم این است که نه، افعالی، واژگانی که مفهوم فعلی داره و نه روانشناختی و روحی و حال و ملکه و امثال این. این تفاوت این دو قسمه. اون وقت آی خویی و من تبع یا من سبق ایشون معمولا اینطور میفرمان، قبل از ایشون هم این بحث مطرح بوده، میفرمان که این کلمه عدل که در چند آیه قرآن آمده و در روایات زیادی هم آمده، این عدل یا عادل اسم فاعلی است که میگه کسی که متصف به این فعل عدله و عدل یعنی همون فعل منطبق بر عرض شود که اون مبادی و موازین در مقابل فسق که فعلی خارج از موازین و ضوابطه. این چیزی است که از لغت به دست میاد. شما وقتی که تو این لغت ها و مفاهیم لغوی مراجعه بکنید چیزی بیش از این نمیبینید. بله معانی متأخری دارد عدالت، اون معانی متأخر و غیر از این داره، ولی اون حادثه و متأخره. توضیح این قسمت هم این است که در بسیاری از این همین الفاظی که قسم دومند، یعنی واژه‌هایی که فقط مفهوم فعل را افاده میکنه، در بسیاری از اینها یه معنای دوم ملکه ای پیدا میشه متأخرن. مثلا میگه این ضاربه، ضاربه یعنی کسی که اصلا حالتش حالت پرخاشگریه، زنندگیه. این معنا هم گاهی پیدا میشه، ولی مفهوم اولیه ضارب یعنی کسی که یقوم به عمل ضربه. ضرب یک عمل است، ضارب من یقوم به هازل عمله. عرض شود که قائم هم همینطور، ضارب هم همینطور، قاتل هم همینطور. قاتل که میگه یعنی من یقوم به عمل القتل. ولی همه این مواردی که از قسم دومه یک معنای ثانوی هم داره، اون معنای ثانوی مشتمل بر ملکه است. میگه که ضارب یعنی کسی که اصلا دیگه خلقش شده زدن، قاتل یعنی کسی که خلق و خوی او کشتنه. این معنای دوم داریم در همه اون تقریبا این قسم دوم، ولی این معنا متأخره. بنابراین ما واژه های که به کار میگیریم از لحاظ معنایی و مفهومی علی قسم اینه، بعضی از اول معنای اون خلق و خوی است، حال و ملکه است، بعضی نه در معنای نخستین و اولین آنها همون رفتار عمله. این دو قسمه. البته در این قسم دوم در بسیاری از موارد یه معنای دیگر جدیدی هم پیدا میشه که همون معنای حالت ملکه‌ای و حال باشه، یعنی حتی مثل ضارب و قاتل و آکل و امثال اینها که اینا همه اوصاف فعل را داره بیان میکنه، حتی اینها هم یه معنای ثانوی دومی هم پیدا کرده که یعنی کسی که ملکه آکله ملکه اکلا داره، که گاهی هم برای کسی که اون ملکه داره بیشتر صفت مشبهه به کار میره به جای اسم فاعل، یا اکوله. اکول که میگه یعنی کسی که دیگه مستمرن انجام میده یا حتی ملکه داره. این تحلیلی است که از نظر لغوی باید بهش توجه داشت. بنابراین از نظر لغوی ما میتوانیم بگوییم واژه ها یا معنای فعل را افاده میکنه و به تبع اسم فاعلش هم همون جوره، یا اینکه واژه در ذات خودش معنای ملکه و خلق و خو داره. سامنکالا این دو قسمه. منتها همان جا هم که واژه معنای فعل را افاده میکنه، دو سه معنای جدید هم بعد مترتب بر اون میشه، مستحدث میشه. یکی این که قاتل و ضارب و عرض شود که آکل و امثال اینها بعد از عبور از اون معنای فعل اولیه میاد اطلاق میشه بر جایی که کسی مستمرن این کار رو انجام میده، یعنی میاد تو اسم فاعل و مفعول آن استمرار اخذ میشه. این معنای جدیده. آکل و قاتل و ضارب که از نوع دوم بود در معنای اول یعنی کسی که قام بالاکل و ضرب و القتل، اما همین تو صفت مشبهه و صیغه اسم فاعل و مفعولش معنای دومی گاهی پیدا میکنه، یعنی کسی که مستمرن این کار رو انجام میده. اکول قاتل ضاربه یعنی مستمرن این کار رو انجام میده، و گاهی از این دو حالت دوم میره جلوتر، یعنی کسی که دارای ملکه این فعله، از این هم میاد جلوتر، یعنی ملکه این فعله. این چیزیست که توی اصول هم جایی تو اصول فقه و جایی دیگه بود در مشتق، که واجه های مشتق حتی در اون افعالی که اون واجه هایی که مفهوم فعل داره، اما واجه مشتق اون حداقل این سه معنای پیدا میکنه. گاهی واجه مشتقش ناظر به همون مفهوم اولیهی که صدور فعله، آکل و ضارب و قاتل یعنی کسی که ازش قتل و اکل و ضرب صادر میشه. معنای دوم این مشتق از آن یعنی کسی که مستمرن این عمل ازش صادر میشه، یعنی یک بار تمام نشد. این معنای دوم این حالت دومه. معنای سوم در این مشتقات حالت دوم اینه که اصلا به ملکه میرسه. آکل و قاتله یا عالمه یعنی کسی که دارای ملکه است. این قانونیه که بر این واجه های مشتق حاکمه. بنابراین واجه هایی که یک حالت مصدری دارن اینها بازم داریم تکرار میکنیم، واژه‌ای که مصدر و یه معنای مصدری رو افاده میکنه، گاهی تو اون واژه از اول در لغت مفهوم ملکه‌ای اخذ شده. این یک. دو، گاهی این واژه نه، در مفهوم لغویش همون صدور فعله، هیچ ملکه‌ای نیست، همون رفتاری رعایت شده در اون و ملاحظه شده. اون وقت در این قسم دوم، یعنی واژه ها و کلماتی که در لغت وضع شده برای مفاهیم فعلی و صدور فعل، در این واژه ها اون مفهوم مشتقش که میاد گاهی همین معنای اولو داره، یعنی من قام بهی این مبدأ صدر منه این فعل، گاهی میاد جلوتر یعنی کسی که مستمرن این فعل ازش صادر میشه، گاهی میاد جلوتر حالت سوم یعنی کسی که دارای ملکه این فعله. عالمه یعنی کسی که یه چیزی رو میدونه، یه علمی دارد، یا عالمه یعنی کسی که یک علم مستمری داره، یا عالمه یعنی کسی که ملکه علم داره. ضارب و قاتله یعنی کسی که صدر منه ضرب ولو مرتن، در هر جا جدا جدا، یا ضارب و قاتله یعنی کسی که یستر منه ضرب والقتل مرارن و مستمرن. دو، یا ضارب و قاتله یعنی من لهو ملکت القتل یا ملکت الضرب، اصلا شخصیت پرخاشگر ضارب و قاتله. این سه حالتی است که در اینجا پیدا میکنه. حالا عرض میکنم اینا، حالا این تحلیل لغت شناسی تو این کلمات بزرگان نیست که بنده دارم عرض میکنم. اون چی که در کلمات آقای خویی و من تقدم علیه و من تأخر هست اینه. قبل از ایشون هم اینو آوردن تو همون پرونده‌ای هم که برای ما دادی، تو مفتاح و نمیدونم جایی این آمده که کسانی که قائلن که عدل و عادل یعنی همان صدور فعل طاعات و ترک معاصی، اینو گفتن که چرا ما این حرف رو میزنیم. میگن برای اینکه ما تو لغت که بریم مراجعه بکنیم میبینیم در لغت بیش از همون وصف فعلی در مفهوم اینا نیست. اونی که تو مفهوم لغوی ما می‌بینیم این همین فعله. عدل یعنی ضد الجور، که جور یک فعله، یا استواء علی الطریقه، استقامت علی الطریقه، اینا همش یعنی اینی که فعلش با اون ضوابط منطبق باشه، فعلی ازش صادر میشه که با ضوابط منطبقه. همین نه حاله نه ملکه و نه استمرار، اینا هیچ کدوم در اصل معنا نیست. این دلیلی است که در کلمات از قبل از آقای خویی بوده. اونایی که قائل به این قول سوم من میگن ما از لغت بیش از این نمیدونیم. این چیزی است که در کلمات اومده به عنوان دلیل اول، که دلیل ما برای انتخاب قول سوم این است که این کلمه عدلی که در آیات آمده، در 5-6 آیه 7-8 آیه آمده، و کلمه عدلی که در امام جماعت آمده، در شاهد آمده، در قاضی آمده، این یک مفهومی است که باید از لغت معناش را به دست بیاریم، و در لغت که ما غور و فحص و دقت بکنیم بیش از این صدور فعل و وصف فعل از لغت نمیفهمیم. این استدلاله. ممکنه کسی بگوید که این در حد عرض شود که مراجعه اولیه شما به لغت همینه، ولی شما در مشتقات، حتی این مشتقاتی که عرض شود که از افعال، از واژه های فعلی گرفته میشه، در مشتقات سه تا حالت رو میبینید. گاهی مشتق معنی من یقوم و یصدر منه الفعل، یک. گاهی مشتق یعنی من یصدر منه الفعل مستمرن و مرارن، این دو. گاهی مشتق در همین افعال، مشتقش یعنی من قامت بهی ملکت الفعل، من قامت بهی ملکت الفعل. پس درسته که همینجور که شما به لغت نگاه بکنید می‌بینید که کلمه عدل و ضرب و قتل و اینا همه دور و بر همه، یعنی از نوع دومه، یعنی افعالی است که واژه‌هایی است که فعل را افاده میکنه، نه اینکه در معنای اول اون ملک و حال و احوال نفسانی باشه. این درست. اما در همین قسم ما وقتی که به لغت عرب مراجعه بکنیم و دیگر لغت‌ها مراجعه بکنیم، این اختصاص به لغت عرب نداره، همه لغت‌ها اینجوره، همین قسم دوم از کلمات مشتق اون که اخذ بشه، این مشتق سه تا معنا داره، سه معنا داره به همین ترتیب گفتیم. گاهی تو اون معنای بسیط اولیش هست، یعنی من صدر منه هذا الفعل. گاهی میاد یه چیز دقیقتر و ظریفتری میشه مشتقش، یعنی کسی که یصدر منه مرارن و مستمر. گاهی هم میاد حالت بازم دقیقتری پیدا میکنه، یعنی من قامت بهی ملکت الفعل. این واقعیتی که ما داریم دیگه، وقتی میگیم تاجر، کاسب، عرض شود عالم، چیزایی از این قبیل، اینا غالبا وقتی که مصدرش را پیدا بکنید و برید تو لغت، میبینید کسب یعنی تجارت، بی، اجاره، کسب، اینا نگاه بکنید همه فعله. ولی وقتی میاد مشتقش سه حالت پیدا میکنه و این سه حالت هم عرض شود که به نحوی وقتی که این یک مبحث که در اشکال به این استدلال ممکنه کسی بگوید که وقتی که شما فقط به کتاب‌های لغت و به سادگی با اونها مراجعه کنید مواجه بشید، همین حرف شماست. ولی وقتی که دقتی بکنیم اینیم مشتق همین افعال هم سهالت داره، یه حالت ملکی داره، اینم واقعا در همه اینا وجود داره. یونیست که حالا ما به شکل مثلا ساختگی و گایی و مجازی اونها باشه، نه، تو همه اینا وجود داره، عالم و تاجر و کاسب و عرض شود که نجار و بقالی که میگیم، اینا همش مشتقاتی است که واژه مصدری اون فعل بوده، ولی مشتقش از اون حالت اول اومده حالت دوم و گاهی حالت سوم. این وجود داره، این اشکال و انقلت نسبت به این دلیل آی خویی و بزرگانی از این قبیل متوجه هست. و یک کمی اگر دقت بکنیم عرض شود که قاعدتا بایستی بگوییم که این طیف حالتی که اینجا تصویر شد که فعل مجرد حالت مصدری صدور فعل یک بار باشه یا مستمر یا ملکه، این در واقع به یه شکلی گویا خود واژه، متن واژه هم وجود داره، یعنی ظرفیت فقط در مشتق نیست. این سه حالت یه جوری در خود اصل این ماده این سه ظرفیت وجود داره، یعنی کلمه بی یا تجارت یا عرض شود که حالا عدالتی که اینجا میگیم، اینا ابتدا یعنی همون فعل مصدری که از شخص صادر میشه، ولی گویا خود اینها ظرفیت این داره که یعنی تعدد و تجاره یا اون حالت تجارت که اومده تو مشتق هم بروز پیدا کرده، و لااقل اینه که در مشتق دیگه این سه حالت وجود داره. این اشکال مهمی است که با آقای خویی اونو وارده.
خود این افعال ظرفیت دارن یا شخص انجام دهنده این افعال ظرفیت
دارن؟ یعنی چی؟
خود این افعال شما فرمایش کردید خود این
افعال ما میخوام بگیم که نه، من میخوام بگم که مشتق وقتی که میگید قتل، ضرب، یعنی زدن و کشتن. وقتی میشه قاتل و ضارب میگفتیم سه معنا پیدا میکنه. معنای اولش یعنی من صدر من القتل او الضرب ولو مرد. دو استمرار، سه ملکه است. ما میگیم که به شکلی شاید این سه حالتی که اینجا میگیم که از وصف فعلی میاد به وصف استمرار و بعد ملکه، شاید یه زمینه تو خود اون اسم، خود مصدر باشه. خود اون مصدر قتل و ضرب در واقع گویا سه تا معنا داره. حالا اگر این را هم نگوییم، بالاخره تو مشتقش اینه و در واژه‌هایی که ما در کلمات روایات و آیات داریم همه مشتقه، غالبا مشتقه دیگه. یعنی میگه سل خلف امام عادلن، لا تقر خلف امام عادلن، این در روایات آمده. میگه اگر شما پشت سر کسی نماز داری میخونی، اگر عادله دیگه قرائت حمد و سوره لازم نیست. لا تقر، این در روایات آمده، لا تقر خلف امام عادله، میگه پشت سر امام عادل قرائت واجب نیست، اینجا عادل داره. یا اشهدو زوی عدل منکم، زوی از زاعدل همون مشتقه دیگه، زاعدل یعنی عادل. خب اینا در روایات ما داریم و در مشتق دیگه اینجور نیست که شما به سادگی بگید که آقا ظاهر لغت فعله. نه، مشتق سه معنا داره. این دست‌انداز مهمی است که جلو روی این قائلینه که به این، حالا در حدی که این افشده تو کتابی که ما مراجعه میکنیم، به این اشکال توجه نشده. حالا اینو دقتی بکنید تا فردا.